4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۶ خرداد 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. گزارش ها از ایران حاکی از برگزاری تجمعات معلمان در شهرهای مختلف به رغم تشدید جو امنیتی و حضور گسترده نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است. تصاویری از گردهمایی های اعتراضی معلمان در شهرهای مریوان، سنندج، اندیمشق، سقز، بوکان، همدان و کرج منتشر شده است. در کرج معلمان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شدند. ویدیوهای منتشر شده از تهران نشان می‌دهد ماموران امنیتی و یگان ویژه به طور گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی حضور دارند تا مانع از برگزاری تجمع شوند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا از جمله علی قلهکی، روزنامه‌نگار نزدیک به حاکمیت، از طرف حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. کانال تلگرامی سپاه پاسداران بدون اشاره به نام علی قلهکی خبر بازداشت چند ادمین کانال‌های تلگرامی را منتشر کرده و از آنها به عنوان جعبه سیاه تلگرام نام برده است. این کانال اتهام افراد بازداشت شده را تشویش اسان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولین کشور عنوان کرده است. همزمان مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتی از حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران برای این بازداشت‌ها تشکر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری فردی به دلیل ارتباط با دو فرانسوی که به تازگی در ایران بازداشت شدند خبر داده است. نام فرد بازداشت شده اعلام نشده، اما از او به عنوان یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی یاد و گفته شده که او هنگام خروج از ایران بازداشت شده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی که این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات منتشر کرده، از فرد بازداشت شده به عنوان کسی که به نوشته این خبرگزاری به دنبال بی‌نظمی و اختشاش بوده نام برده است. بازداشت دو تبعه فرانسوی روز 21 اردیبهشت از سوی وزارت اطلاعات ایران اعلام و گفته شد آنها به دنبال آشوب و بی‌نظمی در ایران بودند. فرانسه اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره افراد بازداشت شده را رد کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط اتباعش شده است. دادستان تهران روز پنجشنبه از بازداشت عامل پنچر کردن آمبولانسی خبر داد که برای نجات جان یک دختر بچه 2 ساله بیمار در تهران اعزام شده بود. آنطور که علی صالحی اعلام کرده، متهم یک راننده اتوبوس است که در منزل خود در خانی‌آباد بازداشت و برای او پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر در روز عصر روز سه‌شنبه 25 خرداد، در حالی که امدادگران اورژانس مشغول اقدامات احیای قلبی و ریوی دختر بچه 2 ساله در خط ویژه اتوبوسرانی بودند، فرد یا افرادی ناشناس چرخ‌های آمبولانس را پنچر می‌کنند و این اقدام مانع از حرکت آمبولانس می‌شود و دختر بچه نهایتاً جان خود را از دست می‌دهد.
ممنونم جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تجمع معلمان در میانه جو امنیتی در کشور. میپردازیم به گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1400. و نگاهی داریم به افزایش خشونت خانگی در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تجمعات معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله مناطق کردنشین، امروز در میانه جو شدید امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی آغاز شد. تصاویر متعددی هم از گرد همایی معلمان در شهرهایی چون زنجان، شهر کرد، اردبیل، ملایر، سنندج و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال میکنه. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به تجمعات امروز در شهرهای مختلف ایران برامون بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب تجمعها بر اساس همون فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد روز پنجشنبه. در شهرهای بسیاری بوده، از جمله سنندج، مریوان، بوکان، سقز، خرم‌آباد، اندیمشک، ساری، رشت، همدان، کاشمر، کرج و چندین شهر دیگه، اردبیل مثلا. در این تجمع ها معلمان به خصوص شعارهایی که پخش شد معلم زندانی آزاد باید گردد بود. البته در کرمانشاه مکبر رئیسی هم گفته شد. خب این شعار هم در تجمع های بازنشستگان در طی این 19 روزی که از تجمعشون از هفته پیش به این ور میگذره چندین بار داده شده و این تجمع‌هایی بودش که به رغم حالا بازداشت‌هایی که صورت گرفته بود طی هفته‌های گذشته، به خصوص کسانی که چهره‌های شاخص فعالان صنفی معلمان بودند، این تجمع‌ها برگزار شد.
روز به خبرها حاکی از این هست که جو بسیار امنیتی بوده، نیروهای نظامی و امنیتی حضور داشتن در اطراف تجمع کنندگان. در مورد جو و امنیتی و اینکه آیا بازداشت کردن کسی رو نکردن، خشونتی صورت گرفت یا خیر، برامون بگو.
پروانه، بر اساس خب فیلم ها و گزارش هایی که منتشر شده بود، حضور نیروهای امنیتی که بسیار سنگین بود، از جمله در تهران کسی که اجازه ندادن برگزار بشه تجمعی، در کامیاران، سنندج و مریوان هم همینطور خیلی شدید بود، حتی در کاشمر که فقط تجمع در بیجار که چند شاید 10 فعال معلمان بودن، چند مامور پلیس رفته بودن جلوشون وایستاده بودند و خیلی حضور سنگین بود. اما فقط محدود به این موضوع نبود. اون چیزی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همین چند دقیقه پیش به روزرسانی کرد، نزدیک به 50 معلم از دیشب تا به حال بازداشت شدند. رقم بسیار بزرگیه. شاید من به جرئت بتونم بگم بعد از اعتصاب گسترده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تهران و همه در نیمه دهه 80 به این ور چنین تعداد بازداشتی رو ما نداشتیم. همه اینها هم به نظر میومد که برای جلوگیری از برگزاری این تجمع بود که البته موفق نشدند. مثلا در رشت وقتی که آقای عزیز قاسمی‌زاده رو مورد ضرب و شتم قرار دادند، روی زمین کشیدند و همراه با یک معلم دیگه که بازداشت شده بود با آمبولانس بردند، تجمع ادامه پیدا کرد. باز دو تن بازداشت شدند. در سنندج تجمع خیلی گسترده بود به رغم حضور نیروهای امنیتی، اما نیروهای امنیتی بعد از تجمع یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج و یک فرد دیگر رو بازداشت کردند.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به تجمعات معلمان در شهرهای مختلف ایران که با جو شدید امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی همراه بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
مرکز آمار ایران از رشد 4.3% تولید ناخالص داخلی با نفت و 3.5% بدون نفت در سال 1400 خبر داد. این در حالی است که پیشتر مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را حدود 40% عنوان کرده است. در گفتگو با مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، ابتدا از او درباره تعریف رشد تولید ناخالص داخلی در علم اقتصاد و اهمیت آن در شکوفایی اقتصادی کشور پرسیدم.
تولید ناخالص داخلی ارزش نهایی ریالی کالاها و خدمات نهایی در یک کشور که در یک دوره معین محاسبه میشه، به عنوان مثال 3 ماهه یا 1 ساله. این عدد یک عدد نهایی هست، اعداد واسطه میانی در اون وجود نداره و یک شاخص کلی هست، نشان دهنده رشد اقتصاد کشور. این عدد یکی از شاخص‌هایی هست که در تمامی کشورها مورد استناد و استفاده قرار می‌گیره. البته انتقادات بسیار زیادی هم بهش وجود داره، چون شاخص‌های بسیار زیادی رو در درون خودش نداره. اما ماهیتاً اعلان این عدد نشون دهنده این هستش که اتفاقاتی رو که در بخش‌های اقتصادی ما می‌افته رو به صورت خیلی خلاصه و تیتروار منتشر می‌کنه.
آقای سید عسکری، با توجه به وضعیت اقتصادی ایران چگونه از رشد ناخالص داخلی در این گزارش اعلام شده، محاسبه شده و آیا ایراداتی میشه به این اعداد و ارقام گرفت؟
ببینید، در محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی، ما تولید رشد ناخالص داخلی اسمی داریم و واقعی. گزارش ها نشان دهنده این هستش که اسمی هست، یعنی اطلاعات واقعی مبنی بر اینکه اعداد تورم ازش خارج شده باشه یا نه، یا اون سال پایه‌ای که برای سال 1390 الگوی قیمت گذاری در اونجا در نظر گرفته شده باشه، اطلاعی در دست نیست. قیمت های سال 1390 هم نشون دهنده این هستش که این الگو بسیار قدیمیه و هر 10 سال یک بار حداقل باید این الگوی قیمت گذاری عوض بشه. همچنین در خصوص محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی، این عدد کاملا نشان دهنده این نیست. به عنوان مثال در بخش های مختلف ما بالا و پایین بسیار زیادی داریم. این عدد وقتی نشون داده میشه، نشون دهنده این نیست که در کدام عدد بخش رشد بیش از حدی داشتیم، رشد بالایی داشتیم یا رشد پایینی. یک میانگین کلی رو میگیره. همچنین این شاخص نشان دهنده میزان رفاه برای فعالیت‌های ایرانیان با توجه به زیست محیطی اونها در استان‌های مختلف یا صنوف مختلف نشون نمیده. همچنین اعدادی رو که این به قول ورساب زیان میزنه به اقتصاد کشور هم در این رشد نیست. به عنوان مثال میزان هزینه‌ای رو که تصادفات، خدمت شما عرض بکنم که بر آسیب میزنه به اقتصاد ایران، چیزی نزدیک به 8% هست که به اندازه رشد تولید ناخالص داخلیه. اما این عدد، این اعداد محاسبه نمیشه در رشد تولید ناخالص داخلی، علل خصوص بحث تورم که ماهیتاً یک بحث جداگونه ای هست و در این خصوص باید یک نگاه دقیق‌تر باشه.
اشاره کردید به مسئله تورم. آیا تورم میتونه بر روی رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذاره؟ آیا ارتباطی بین این دو هست؟
ببینید، ماهیتاً اگر رشد تولید ناخالص داخلی رو، یعنی تولید ناخالص داخلی رو، اون تورم رو ازش خارج بکنن، این اعدادی که الان اعلام کردن کمتر خواهند. این نکته اول. گزارش ها حداقل تا این لحظه همچین چیزی رو اعلام نمی کنه. پس از اون مسئله تورم بر می گرده، یکی از شاخص هایی هست که بر کیفیت زندگی مردم مؤثره. البته برای ایرانیان بر کیفیت منفی زندگی مردم مؤثره. در نتیجه این عدد ظاهرا در اونجا اعلام نمیشه، پایش نمیشه، محاسبه نمیشه و گفته هم نمیشه، برای اینکه بتونه بار روانی جامعه رو به سمت اون صحبت هایی که اخیرا مسئولان مبنی بر این که از این دوره سخت در حال عبور کردیم و دوران بهبود رو داریم، از این جهت گفته میشه. ولی شاخص های واقعی با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی عملا خصوص کیفیت زندگی در سراسر دنیا مسکوت هست، اینها در اونجا محاسبه نمیشه و خب ما شاهد صحبت ها و اعتراضاتی در این خصوص قطعا هستیم.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، درباره رشد تولید ناخالص داخلی در کشور و ارتباط آن با تورم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر داد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75,000 مورد اعلام کرد. فرزانه مهدی‌زاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600,000 مورد اعلام و تاکید کرد که در این میان نزاع در یک سال عدد بالایی را نشان می‌دهد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار کودکان و زنان منتشر نشود. این در حالی است که به گفته جامعه شناسان همچنان افراد زیادی در مقابل خشونت خانگی سکوت می کنند و بر این باورند که کودک آزاری و همسر آزاری و خشونت در یک خانه یک امر خانوادگی است و ربطی به جامعه و قانون ندارد. حالا یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه 25 خرداد از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر می‌دهد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75,000 مورد اعلام کرده است. آمار افزایشی خشونت خانگی در کلان شهرها در حالی خبرساز شده که به گفته مسئولان تأمین اجتماعی ایران این آمار نشانگر آمار واقعی کل نزاع‌ها و موارد خشونت خانگی نیست. فرزانه مهدی‌زاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600,000 مورد اعلام و تأکید کرد که این میزان نزاع در یک سال عدد بسیار بالایی است. بر اساس این گزارش از 600,000 مورد نزاع سال 1400 که به نسبت سال 1199 افزایش داشته، حدود 400,000 نزاع مربوط به مردان بوده و تقریبا یک سوم آمار مراجعات نزاع مربوط به زنان بوده است. این مقام پزشکی قانونی همچنین از بررسی حدود 75,000 مورد انواع خشونت خانگی در سال 1400 خبر داد و گفت که این میزان معادل 37% کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده است. خشونت خانگی به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است که همسرآزاری و کودک‌آزاری زیر عنوان آن قرار می‌گیرند و هدف اصلی این خشونت‌ها اغلب کودکان خردسال و زنان هستند که جامعه شناسان آن را بازتاب الگوی کلی‌تر رفتار خشن در جامعه می‌دانند. مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با رادیو فردا به دلایل افزایش آمار خشونت خانگی در ایران اشاره کرد.
افزایش این خشونت موسوم به خانگی در واقع بخشش ناشی از این واقعیته که در جامعه ایران نظام مردسالار بسیار قدرتمندتر شده بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و با گسترش در واقع نفوذ بنیادگرایی اسلامی و یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت و شدت بخشیدنش به خشونت در سطح جامعه، در واقع ما شاهد نوعی از منظر جنسیت افزایش مردانگی اقتدارگرا هستیم در جامعه. بنابراین خود این افزایش مردانگی اقتدارگرا چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی معناش اینه که مردان بیشتر از گذشته جرأت میکنن که در واقع تعرض بکنن و از خشونت استفاده کنن برای عقب راندن زنان و به تمکین واداشتنشون. طبیعتا نه مردان گروه یه دستی هستن و نه زنان، اما در برابر افزایش قدرت زنان که یکی از عامل‌های مقابله با خشونت هم هست، گرچه بسیاری از مردان خودشون رو تغییر میدن و تطبیق میدن با افزایش قدرت و توقع زنان، اما در جامعه نژادی ایران که قوانین حمایت از زنان و کودکان هم وجود نداره یا بسیار کمرنگه، بسیاری از مردان افزایش سطح توقع زنان و قدرتیابیشون یا گسترش آگاهی جنسیتی رو یه تهدیدی علیه خودشون میدونن. بنابراین از خشونت به تطبیق خودشون با این شرایط از خشونت استفاده میکنن برای اینکه این افزایش توقع زنان رو ترمزی بر اون زده باشن و جلوی اون رو بگیرن.
فقر و مشکلات اقتصادی نیز یکی از دلایل و محرکای اصلی بروز و افزایش خشونت های خانگی است. مرداد درویش‌پور.
خشونت یک امری است که موقعیت اقتصادی و طبقاتی رابطه بسیار تنگاتنگ داره. درسته که خشونت مردان علیه زنان برخواسته از نظام نابرابری جنسیت قدرته، اما موقعیت اقتصادی وخیمتر باعث میشه که خیلی از مردان برای جبران در واقع از دست دادن موقعیت های اقتصادی یا وانی در زمینه های دیگر با تقویت ارزش های پدرسالار بخوان به خودشون هویت ببخشن.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران سال گذشته گفته بود که در سالهای اخیر خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. در سالهای گذشته همچنین گزارش‌هایی از خشونت علیه زنان از جمله بریدن سر رومینا دختر 14 ساله از سوی پدرش، قتل ریحانه دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش و کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود و چندین قتل دیگر که از آنها با عنوان قتل ناموسی یاد می‌شود. خبرساز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی شود. ایران یکی از انگوش شمار کشورهایی در جهان است که همچنان قوانینش در حمایت از خشونتهای خانگی، کودک آزاری و همسر آزاری در انتظار اصلاح، تکمیل و تصویب است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به گسترش خشونت خانگی در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
صحبت‌های وزیر امنیت آرژانتین درباره عدم سوء سابقه خدمه هواپیمای بوئینگ 747 به ظاهر پایان نیست بر معمای توقیف این هواپیما که برخی محافل خبری آن را پروازی مرموز لقب داده بودند. صحبت‌هایی که باید منتظر واکنش‌های پس از آن بود. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
هیچ یک از 19 خدمه ی هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیستند. این صحبت‌های تازه ی آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین به ظاهر می‌تواند پایانی باشد بر معمای هواپیمای بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور. آقای فرناندز گفته است آنها گمان می‌کردند یکی از خدمه عضو شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اما از قرار معلوم این نام تنها یک تشابه اسمی بیش نبوده است. آیا مرد مورد اشاره آقای فرناندز همان کسی است که وزیر امنیت آرژانتین گفته بود نسبت قوم و خیشی با احمد وحیدی وزیر کشور دولت 13 و از مزنونان به نقش داشتن در بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوینس آیرس داشته است؟ در گزارش‌های تازه تنها به نام غلامرضا قاسمی اشاره شده است، مردی که یک هفته پیش در همان بدو ورودش وقتی هواپیمای امتراسور در فرودگاه آرژانتین به زمین نشست روادیدش توقیف شد. برخی رسانه‌ها آقای قاسمی را فرمانده بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر معرفی کرده بودند. در خبرهای منتشر شده هم غلامرضا قاسمی به قاچاق اسلحه برای حزب الله لبنان متهم شده بود. حالا با اتکا به گفته‌های این مقام امنیتی آرژانتین نام هیچ کدام از خدمه در فهرست قرمز پلیس بین‌الملل نبوده و آنگونه که او گفته است دلیلی برای جلوگیری از ورودشان به آرژانتین وجود ندارد. صحبت‌هایی که با اطلاعات دریافتی آقای فرناندز از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی مغایرت دارد. اطلاعات تازه در حالی منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه پلیس آرژانتین با حضور در هتل محل اقامت خدمه در اسیسا پس از توقیف تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و اسناد آنها تردد خدمه را هم محدود کرد. جراردو میلمان یکی از رهبران دو حزب مخالف آرژانتین که خواستار تحقیقات از خدمه هواپیما شد، گفته بود که این هواپیما برای گریز از ردیابی هوایی رادار خود را خاموش کرده بود.
Revolucionaria islámica que para Estados Unidos y para
موضوعی که بعدتر آگوستین روسی مدیر آژانس اطلاعات فدرال آرژانتین آن را رد کرد و در خصوص ارتباط دادن این پرواز با تروریسم بین المللی آقای میلمان را مورد انتقاد قرار داد.
México, Caracas, Buenos Aires se desvió a Córdoba por la neblina.
سه روز پیشتر هم سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به انتشار این خبر واکنش نشان داده بود.
این هواپیما فکر میکنم بیش از یک سال هستش که اینطوری که خود ماهان اعلام کرد فروخته شده به ونزوئلا. کروش هم فقط کروه ایرانی نیستن، برخی ایرانی بودن، برخی اتباع کشورهای دیگه بودن و اساسا ربطی به این موضوعات نداره، در چارچوب دیگه باید پیگیری بشه.
ماهان ایر مورد اشاره آقای خطیبزاده از یک دهه پیش به دلیل مشارکت در نقل و انتقالات نظامی در راستای سیاست نظامی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحریم قرار دارد. هواپیمای باربری امتراسور از روز 16 خرداد ماه پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد، قادر به ترک این کشور نبود است. اصالت هواپیما که متعلق به ونزوئلا است، کشوری که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، و حضور 5 خدمه ایرانی مزنون به همکاری با نیروی قدس سپاه از دلایل توقیف این هواپیما عنوان شده بود. محموله هواپیمای باری امتراسور آنطور که گفته شده قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی بود است. این هواپیما در آرژانتین یک بار پس از بازرسی اجازه پرواز گرفته بود، اما در نوبت دوم وقتی برای تامین سوخت در آرژانتین فرود آمد امکان ادامه پرواز پیدا نکرد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد، اما عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری می‌گوید ایران با روسیه برای برداشتن حجاب گردشگران روس و ارائه نوشیدنی‌های الکلی به توافقی نرسیده. اظهارات این مقام پس از آن بیان می‌شود که سفیر روسیه در تهران گفت که حجاب اجباری و ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران دو مانع عمده برای سفر شهروندان روس به این کشور هستند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای محافظه‌کار، از جمله علی قلحکی، روزنامه‌نگار نزدیک به حاکمیت، به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. از آقای قلحکی به عنوان یکی از دست‌اندرکاران شماری از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران، همچون اخبار نیمه محرمانه، سرائر و سایه‌نویس نام برده می شود. کانال سپاه پاسداران در تلگرام بدون اشاره به نام علی قلحکی خبر بازداشت وی و چندین ادمین را اعلام کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش ها رو هم میتونید در صفحات تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.